بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در این مسئله بود که مرحوم سید فرموده بودن اجاره بر واجبات باطله و اخذ اجرت بر واجبات لایجوز. گفتیم که در دو جهت بحث میکنیم، یکی در اجاره بر واجبات، یکی اجاره بر عبادات. از بحث اول و جهت اول فارغ شدیم و گفتیم هیچ اشکالی نداره کسی اجیر بشه بر یک عملی که اون عمل بر اون اجیر واجبه. بحث الان ما در جهت اول در واجبات توسلیه بود، الان بحث اخذ اجرت بر عبادات، یا بگید اجاره بر عبادات. دقت بفرمایید قبل از این که وارد بحث بشم دو نکته را تعرض کنم، ذکر کنم. نکته اول اینه که عبادات که میگیم معنای فقهی و اصطلاحی مرادمونه، نه معنای عرفی. عبادت در معنای عرفیش پرستشه، اما در معنای فقهی عبارت از عملی است که شرط صحتش اینه که باید به نحو قربی محقق بشه، ولو پرستش و عبادت هم نباشه، اما باید به نحو قربی انجام بشه. مثلا ببینید در فقه وضو، تیمم، غسل از عباداته، و حال اینکه اینها پرستش خداوندی نیست، بندگی خداوندی نیست. پس عبادات در اصطلاح فقهی یعنی تعبدیات، یعنی عملی که قصد نه قربت قربی بودن اون عمل شرط صحته. این نکته اول. پس این عباداتی که میگیم مرادمون تعبدیاته به اون معنای مصطلح فقهی. نکته دوم که میگیم این بحث ما نحن فی در جهت دوم از دو جهت از بحث اول اعمه. در بحث اول در خصوص واجبات بود، اینجا در بحث تعبدیات اعم از این که اون عمل تعبدی واجب باشه یا مندوب باشه، از این جهت اعمه. لذا اگر کسی اجیر شد بر یک عمل عبادی مستحب داخل بحثه، اما به خلاف جهت اول که در خصوص واجبات. جهت دیگه که این اعم در جهت اول در واجبات، بحث ما در جایی بود که اون عمل بر خود اجیر واجب بود، عمل بر اجیر واجب. می گفتیم آیا این اجاره بر عمل واجب جائزه یا جائز نیست، باطله یا صحیحه. اما در ما نحن فی اون عمل تعبدی که مورد اجاره است فرقی نمی کنه، از خود اجیر مطلوب باشه یا مطلوب نباشه. مثلا ما کسی را اجیر می کنیم برای اینکه از میت نماز بخونه، از میت روزه بگیره. خب روزه گرفتن که تکلیف که اجیر نیست، روزه عمل میت که بهش مکلف نیست. دقت کردید؟ صلات عن میت، صیام عن میت، حج عن میت که او مکلف نیست. در عینی که تکلیف نداره بحث میکنیم آیا اگر ما کسی را اجیر کردیم بر یک عمل عبادی و قربی، این اجاره صحیح یا صحیح نیست، ولو اینکه اون عمل اصلا نسبت به اجیر مطلوب هم نباشه، مکلف هم نباشه. بله؟ اون بنو از محل بحث اجاره خارجه. بله میتونیم ما کسی را اجیر کنیم برای یک عمل عبادی، اما لزوما نباید او مکلف باشه، مثل این که ما کسی رو اجیر کنیم برای اینکه نماز و ظهر و عصر خودش بخونه، هم بر خودش واجبه هم عبادیه. پس اصلا لازم نیست. اما به خلاف واجبات، در واجبات بحثمون از اعمالی بود که بر اجیر واجب بود، اینجا بحثمون از اعمالی است که عبادت، اهم از این که بر اجیر واجب باشه یا نباشه، از این جهت اهم. حالا این دو نکته رو که گفتیم بریم سر اصل مطلب. آیا اجاره بر عمل تعبدی و عبادی، این اجاره صحیحه یا باطله؟ حالا سوا اون کان اون عمل عبادی بر خود اجیر واجب باشه یا نباشه. ما کسی را اجیر کنیم که نمازهای یومیه خودش رو بخونه، آیا این عقد اجاره درسته یا باطله؟ با این فرض گذشتیم که عقد اجاره بر واجباتش کاری نداره. انما کلام این عمل عبادیه. یا کسی را اجیر کنیم که برای پدر ما از طرف پدر ما نماز بخونه، آیا این عقد اجاره باطله یا صحیحه؟ در اجاره بر تعبدیات اشکالاتی رو مطرح کردن، اما اون اشکالاتی که مربوط به بحث ما میشه یک اشکال بیشتر نیست. و اون کدام اشکاله؟ اونه که تعبدیت و قربیت با اخذ اجرت و اجاره جمع میشه. یعنی اگر شخصی اجیر شد در مقام وفاء و عقد اجاره نماز خوند، این نماز قربی نیست. روزه گرفت، این روزه قربی نیست. خب میدونین نماز غیر قربی باطله. چرا؟ چون قربیت شرط صحت. روزه غیر قربی باطله. چرا؟ چون قربیت شرط صحت. حالا که این روشن شد، چرا با قربیت نمی سازه؟ خب اجیر چرا نماز که اجیر شده می خوانه؟ چرا می خونه؟ برای خاطر این که پول گیرش بیاد، برای جهت این که اجرت گیرش بیاد. اگر نماز نخونه، اگر روزه نگیره، یا بهش اجرت نمی دن، یا اگر اجرتی رو که بهش دادن ازش پس میگیرن. پس برای اینکه به اجرت برسه، برای اینکه به پول برسه، چیه؟ نماز میخونه، روزه میگیره. و الا این آدم نماز خودش هم نمیخونه. اگر در اجاره نماز میخونه به خاطر که پول بهش بدن. اگر نماز نخونه دیگه کسی بهش پول نمیده برای اجاره، یا اون پول هم که دادن به زور ازش یه پس میگیره. پس این عمل نمیتونه قربی باشه. این برای خاطر پول نماز میخونه، برای جهت اجرت نماز میخونه. همین که عمل غیر قربی شد میشه باطل. چرا میشه باطل؟ چون شرط صحت عمل تعبدی چیه؟ که ان یقع قربیان ان یکون علی نحو القربه. این عمده اشکال ماست. یه رو دقت کنید، این یه عویزه ایست که خیلی وقت طول کشیده. وقتی عویزه خیلی طول میشه بدونید که این عویزه مشکل جدی است، چون اگر مشکل جدی نبود زود حل می شود. همین که یک شبهه، یک اشکالی در یک زمان طولانی مورد بحث و گفتگو و مباحثه است، نشون می دهد این اشکال اشکال چیه؟ جدی هستش. بریم سراغ جوابهایی که داده شده. جواب اول جوابی است که جماعتی دادن، مثل مرحوم سید، مرحوم آقای خویی و بعضی از دیگران این جواب رو دادن. و اون جواب چیه؟ گفتن اگر کسی نماز خون به خاطر امتثال وجوب وفاء و عقد، چون عقد وفاء شرعا واجبه، به خاطر تسلیم مال مردم به مردم، مال مردم چیه؟ عمله. عمل چیه؟ نماز و روزه است. جناب مستأجر مالک این نماز و روزه در ذمه منه. خب میدونی که تسلیم عمل و تسلیم مال شرعا واجبه. اگر به خاطر عمل به این تکلیف شرعی، یا نه برای خاطر اینه که اون پولی که میگیره حلال باشه، برای خاطر اینه که مدیون به مردم نباشه، مدیون به دیگران نباشه، خب میشه عمل خوربی؟ چون در واقع لله، برگشته به خداونده. چون خداوند وفاء به عقد را واجب کرده، من نماز رو میخونم. چون خداوند رد عمل را واجب کرده، تسلیم عمل را واجب کرده، من نماز میخونم. برای اینکه تصرفم خدمت شما عرض کنم که در این مال حلال باشه، من چی کار میکنم؟ نماز روزه رو میگیرم. پس بنابراین این عمل من لله، چون برای امتثال امر شرعی وجوب وفاه، وجوب تسلیم عمل شرعن، برای که به این واجب شرعی عمل کنم، برای خاطر اینکه امتثال این تکلیف بشه، نماز روزه رو میگیرم. این وجه اولیست که گفته شده. دقت کنید بر این وجه دو تا اشکال هست. اشکال اول، این بیان شما در جواله نمیاد. کسی گفت هر کسی برای من نماز و روزه یک سال گرفت، این مبلغ رو بهش میدم. خب من وقتی که عمل میکنم به دایی امتثال تکلیف نه، در باب جعال من تکلیف ندارم. من تکلیف به نماز دارم، تکلیف به روزه دارم، تکلیف به تسلیم عمل دارم. کی دارم؟ ندارم. میگه هر کی بر من نماز بخونه یک سال، برای پدر من یک سال نماز بخونه یا یک ماه روزه بگیره، این مبلغ رو بهش میده. پس بنابراین در اینجا در بیان شما دیگه در مثل جواله نمیاد، بلکه در مثل اجاره میاد، چون وجوب عمل، وجوب وفاء و عقد شرعن واجبه، تسلیم عمل شرعن واجبه. اما دقت بشه این نسبت به چی؟ اشکال اول که این بیان شما علی تقدیر قبول و تقدیر صحت در مثل جواله نمیاد. خب اشکالش این بود که وقتی ما برای پول نماز میخونیم، این دیگه قربی نیست. وقتی قربی نیست باطله. خب آقای خوبی میگم که من وقتی این نمازی میخونم برای وفاء و عقد اجاره است. نمیدونم وقتی وفاء و عقد اجاره خوندم عمل میشه قربی، وقتی قربی شد میشه درست. چطور من میتونم این حسه؟ اگر شما بگید قبل از عقد عقد خونده نشده، بسیار خوب. وقتی یک عملی جامع بین باطل و صحیح اجیر بشه درسته، اشکال نداره در اون جامعه اجیر بشه، ولیکن کدوم حسه رو باید تسلیم کنه؟ حسه صحیح رو باید تسلیم کنه. دقت کردید؟ پس بنابراین وقتی که ما بر این جامعه اجیر شدیم، باید اون قصه تسیر انجام بدیم که حلاله. یا به عبارت روشن‌تر بگیم، قبل از عقد اجاره صحت معنا نداره، اما اشکال نداره که الان اجیر میشن بر حصه سعیه بعد عقد اجاره. اون حصه سعیهش کدومه؟ اونه که وقتی به قصد امتثال وجوب وفا بیارن، به قصد حلیت مال بیارن. این بیانیست که اولا اشکال کنه که در جواده نمیاد. ثانیا اینو دقت کنید، قبول کردید که این عمل این در صورت قربیه، یعنی این اجیر اگر نماز رو خوند چون وفاء به عقد برش واجب شرعه، اگر عمل به نماز رو خوند چون تسلیم عمل شرعن برش واجب، این عمل میشه قربی. اما میگه لازمه که این قصد رو بکنه، اگه این قصد رو نکرد، گفت من میخوام به این عقد وفا کنم، برای مهم نیست عقد اجاره و وفا به عقد اجاره شرعن واجب باشه یا واجب نباشه، من دلم میخواد به عقد اجاره عمل کنم، نه به خاطر اینکه شرعن واجبه، به خاطر اینکه آدمی هستم دوست دارم به عقد و پیمانهای خودم پایبند باشم. پس بنابراین دقت کنین، اشکال دوم اینه، قطع نظر از اشکال اول، اشکال دوم اینه که خیلی خوب این عمل قربیست، اما این قصد میگن لازمه؟ نه لازم نیست، کسی نگفته قصدش باید این باشه، نه اصلا جهت وجوب وفا به عقد غافله، نماز میخونه فقط برای استیلاء بر اجرت، نماز میخونه فقط برای خاطر این که اگر مالک بفهمه اون نماز نخونده میاد ازش اجرت رو چیه؟ پس میگیره. پس بنابراین این وجه اول ناتمامه، این قصد لازم که نیست، ولی اگر این قصد کرد عمل میشه قربی، اما این قصد لازمه؟ نه. خیلی وقتا این افراد این قصد رو ندارن، یا خدمت شما عرض کنم غافل از این نکته هستن که تا بخوان قصد کنن. چرا؟ اشکال ما همینه که اگر این قصد رو نکنه بازم اجرت رو میتونه اخذ کنه. که چی؟ اگر کسی غافل از وجوب وفا به عقد اجاره هست عملش باطله. کسی گفته این حالا فرض اینه که اون چی که در خارج واقع میشه اینا قائلن که درسته، میاد بهش پول میده میگه بر من یک سال نماز بخون، فقها ها میگن عقد درسته، این میره نماز میخونه امتثالا لامر الله، اما در واقع داعیش چیه؟ اخذ الاجره. پس بنابراین این وجه اول تمام نیست. وجه دوم دقت کردیم، پس این جواب اول که داده شده درست نیست، جواب دومی که دادن چیه؟ بله خب این قربیه، وقتی کسی داعیش بر اتیان نماز امتثال امر الهیست، به چی؟ به وجوب الوفا، عمل میشه قربی دیگه، عمل میشه مضاف الالله، عمل میشه لعجل الله، لعجل امتثال امر الله، امتثال کدوم امرش؟ امرش به وجوب وفا، در قربی بودن همین مقدار کافیه. وفا به عقد واجبه دیگه، عقد اجاره از عقودی است که وفا به او واجبه. اگر شما اجیر شدین که مثلا این میز رو جابجا کنین، جابجا کردن میز بر شما شرعا واجبه. خب بریم سراغ جواب دوم. این جواب دوم جوابی است که بسیاری از متأخرین متعرض شدن. مرحوم سید هم این جواب رو در عروه متعرض شده، نه در بحث اینجا، در بحث جایی دیگه، در بحث صلات متعرض شده. گفته که اگر ما این عملی که اجیر شدیم به نحو دایی بر دایی باشه، این با قربیت میسازه. من نماز میخوانم چرا؟ امتثالاً لامر الله. خب چرا امتثال میکنم؟ برای خاطر اخذ اجرت. پس دایی اول من امتثاله، دایی دوم من اخذ اجرته. در عبادت همین مقدار کافی است که دایی اول امتثال امر الهی باشه، ولو دایی دوم، سوم، چهارم دوایی غیر الهی باشه، اشکال نداره. و بعضی ها فرمودن که اصلا همه عبادات ما همین جوریه، فقط دایی اول من چیه؟ قصد امتثاله. اما دایی دوم و بعدی من چیه؟ منافع و مساله شخصی خود ماست. مثلا من نماز میخوانم برای خاطر اینکه باران ببارد، نماز میخوانم به خاطر اینکه حاجتم برآورده شود، نماز میخوانم به خاطر اینکه در روز قیامت به بهشت برم، نماز میخونم به خاطر اینکه در روز قیامت به جهنم نرم، فقط از ترس ورود به جهنم نماز میخونم. این که دعای قربی نشون، این برای خاطر دفع ضرر از خودش هست در آخرت، در اون ور دنیا، در دنیای ما بعد از این دنیا. نه، قربی نیستش. من نماز میخونم به خاطر اینکه در بهشت لذت ببرم. نه، قربی نمیشه. حالا توضیحش بیشتر میاد. کلن آقا اینا گفتن که دوایی ما در نهایت غیر الهی است، این مشکل نداره. مهم اینه که اون دایی مباشر الهی باشه. پس نماز میخونم امتثالا لامرک، به خدا میگم خدایا این نماز رو میخونم چون تو امر کردی، اگر تو امر نکرده بودی نمیخوندم. خب سوال میشه ای بنده من، من رو برای چی اطاعت میکنی؟ میگه برای خاطر اینکه تو جهنم نرم، برای خاطر اینکه تو بهش برم، دیگه الهی نشد دیگه. پس از این که خوب دقت کنی، پس معنای قربی بودن عمل چیه؟ نه اینکه اون دعایی نهایی قربی باشه، اون دعایی اولی قربی باشه کافیه. و در عرض اون دایی، دایی غیر الهی وای نسته. ما نحنفی هم همینه، اجیر نماز میخونه امتثالا لامر الله. خب وقتی که امتثالا لامر الله نماز خوند، چرا امتثال میکنه؟ برای خاطر اینکه پول گیرش بیاد. اگر نماز نخونه بهش پول نمیدن، یا اگر بهش پول بدن بعد ازش بر میگردونم. پس برای اینکه پول گیرش بیاد نماز میخونه، این اشکال نداره، با قربی بودن میسازه. دقت کردیم؟ این با قربی بودن میسازه. کما اینکه همه اعمال ما انسانهای عادی این چنینه. چرا نماز میخونی؟ چرا خمس میدی؟ چرا زکات میدی؟ میگه خداوند عالم دستور فرموده. بسیار، خداوند دستور فرموده. چرا دستور الهی رو امتثال میکنید، زکات میدید، نماز میخونید، روزه میگیرید؟ میگه به خاطر اینکه تو جهنم نرم. برای اینکه توی جهنم نرم نماز میخونم. میشه الهی؟ میشه شخصی؟ لمنفعت شخصه، این داره نماز میخونه، برای خاطر این که در قیامت دچار آلام و رنج و عذاب نشه، یا برای خاطر این که در آخرت ملتزم بشه به لذائذی که خودش مایله. اعتبار به درد میخوره. میدونم اینه که قبول کرده، پس بنابراین اگرم بگیم در اون اول اینه، داعی اول خوبه که قربی باشه، معناش اینه که قربی بودن فقط در داعی اول معتبره، در سایر دوایی معتبر نیست، با این که در اذهان ماست که این عمل باید به جمیع مراحل باید قربی باید باشه. علایهانه میدونم الان میخواییم ببینیم این عقد اجاره بر عمل قربی غیر مقدور صحیح یا باطل میشه. باطل دیگه، الان اول من اجیر کرده بر نماز صحیح یا جامع بین نماز صحیح و فاسد. قربی حساب کنه معنا نداره، بالاخره عمل قربیه یا نه؟ اگه گفتیم قربی نیست، معناش اینه که شرط صحتش قربیت نیست. میگه دست شارع قربی بودن و غیر قربی بودن. دست شارع نیست که بگه فلان عمل قربیست یا فلان عمل غیر قربیست. عمل امر واقعیه، مثل که فلان جسم یا چوب است یا سنگ. اعتبار چه فایده داره؟ فرض کردیم صحت این عمل بر قربیت واقعی است، نه قربیت ادعایی، قربیت جعلیه. فرض مسئله این هم میشه که اون قربیت واقعی است که موجب صحت عمل میشه. بله؟ ما نماز و روزه ای رو که انجام میدیم اگر به داعی گریز از جهنم باشه، به داعی گریز از جهنم یا وصول، این که قربی نیست. نه، در اینی که میگن قربیت شرطه، میگن اینه، معلوم میشه یک جایی اشکالی داره در کلام فقها که اینا با هم نمیخونه. از اون طرف میگن عمل باید قربی باشه، از اون طرف میگن اگر انسان برای حاجات دنیا و آخرتش نماز رو خونه با قربیت میسازه. نمیشه کجا قربیه؟ حالا یه بعد میگیم که انشالله ببینیم چی میشه. اینم وجه دوم. بر این وجه دوم دو اشکال هست. اشکال اول اینه که خوب دقت کنید، اینها کما اینکه در کلمات مرحوم اصفهانی تصریح شده، داعی را به منزله علت گرفتن و داعی بر داعی به منزله علت العلته. مثلا شما نار را ایجاد میکنید، نار چی را ایجاد میکنه؟ حرارت را ایجاد میکنه. موجد حرارت چیست؟ نار. موجد نار کیست؟ من. اینو فکر کردن داعی بر داعی هم از همین قبیله، یعنی اون انگیزه و سبب انبعاث سببی دارد، اون سبب هم سببی دارد. لذا اینو بردن توی داعی و داعی. اگر دقت بکنید ما اصلا دایی بر دایی اصلا نداریم، مثل علت بر علت دیگه نیست، دایی یکی بیشتر نیست، دایی بر دایی ما نداریم. در یه مثال دقت کنید، من میرم به خانه زید، برای چی؟ برای ملاقات زید. یا میرم به مسجد برای ملاقات زید. دایی من بر ملاقات چیه؟ میخوام ازت پول قرض بگیرم، اقتراض ماله، تحصیل مال قرض. اینجا علما فکر میکنن که دایی من بر رفتن مسجد ملاقات با زیده و دایی من بر ملاقات تحصیل مال و اختراضه. این اگه دقت کنن درست نیست. چرا؟ چه انگیزه ای باعث شد که من به مسجد برم؟ ملاقات عبدا. فقط اون داعی من، اون محرک من به طرف مسجد چی بود؟ اقتراض از زید. لذا اگر من می توانستم توسط تلفن، نامه، تلگراف، دیگه مثل که تلگرام از کار افتاده، مثل که قبلا حسن نشیدم باشه. بله؟ تلگرام تلفنی مرادم نیست، تلگرام پستی مرادمه. هستش؟ فکر نمی کنم باشه. بس که تعطیل شده، جمع شده، بس که نامه می نوشت، بس تلفن بس می زد، مسجد نمی رفت. این فقها فکر می کنن محرک من به مسجد ملاقات زیده و محرک من بر ملاقات اقتراض از زیده. با اینکه اصلا محرک من به مسجد خود اقتراضه. اینا می فکر میکنن از وزان ایجاد علل طولیه. من حرارت رو ایجاد نکردم، من نار رو ایجاد کردم. نار چی رو ایجاد کرد؟ نار هم حرارت رو ایجاد کرد. من وقتی قلم دستمه و دستم حرکت میدم، نفس من چی رو ایجاد کرد؟ حرکت ید رو. حرکت ید چی رو ایجاد کرد؟ حرکت قلم ره. در واقع من محرک یدم و ید هم محرک قلمه. این در علت درسته، اما در داعی اینطور نیست. من وقتی میرم به مسجد به قصد ملاقات و اقتراض از زید، چون تا ملاقاتش نکنم اقتراض ممکن نیست، تا به مسجد نرم ملاقات ممکن نیست. محرک من در این رفتن حقیقتاً چیه؟ ملاقات زیده؟ نه، ملاقات زید که حجر فی جنب الانسان. محرک من چیه؟ اقترازه. چون اقتراز موقوف بر ملاقات و ملاقات موقوف بر ذهاب به مسجد، این اقتراض محرک من میشه برای چی؟ برای حرکت به طرف مسجد. در آتش فرق میکنه. من حرارت رو ایجاد نکردم، من نار رو ایجاد کردم. نار چی رو ایجاد کرد؟ حرارت رو ایجاد کرد. اون هم بحث علل دایی. چرا در دایی گفتیم دایی علت دایی معنا نداره، دایی بر دایی خود داییه. من وقتی میرم به مسجد برای ملاقات زید و داعی من بر ملاقات اقتراض از زیده، چه عملی محرک من شد در مسجد به طرف رفتن مسجد؟ اقتراض. لذا اگر بین راه یا اول اینکه راه برم یه پولی به من رسید، یا اون شخصی که بهش بدهکار بودیم پول به من بخشید یا به من مهلت داد، دیگه اصلا به طرف مسجد نمیرم. و اینکه اگر برم مسجد زید ملاقات میشه، زید تو مسجده، اما من اصلا داعی نداشتم بر ملاقات زید. چون داعی من بر این حرکت چی بود؟ اقتراض از زید بود. دقت کردین؟ اقتراض از زید. لذا اگر در اثنا یا در اول مسیر موضوع اقتراض از بین رفت، دیگه نیازی ندارم که قرض کنم، اصلا به مسجد نمیرم. چرا؟ چون دائم از دست دادم دیگه. پس دایی بر دایی اشتباه نشه. مثل چیه؟ مثل علت بر علت نیست. علت بر علت حقیقتا علت علته، و اون علت دوم خودش چیه؟ علت یک معلول دومیه. خدمت شما عرض کنم این یک اشکال. اشکال دوم بر این فرمایش بود، دقت کنین، این تمثیلایی که زدن هیچ کنونش درست نیست. جهنم و بهشت و باران و خدمت رو از کنم حاجت و اینا، من وقتی نماز میخونم نه به خاطر اینی که به جهنم نرم، به خاطر اینی که خداوند منو به جهنم نبره. وقتی نماز میخونم به خاطر اینی که خداوند منو به بهشت ببره. وقتی نماز میخونم به خاطر اینی که خداوند باران بفرسته، به خاطر اینی که خداوند حاجت منو برآورده کنه. جزء عمل قربیه. مثال هایی که زدن درست نیست. بله اگر کسی برای ورود به بهش یا عدم دخول به جهنم نماز بخونه، این عملش قربی نیست. و در اذهان مؤمنین اینه که خداوند او رو به جهنم نبره، خداوند در قیامت او رو به بهشت ببره، در دنیا خداوند باران بفرسته، در دنیا خداوند حاجت من را ادا کنه، دیون من را ادا کنه. این قربی همه است. به خلاف ما نحن فی، ما نماز میخونیم فقط به خاطر اینکه بتونیم پول از چنگ زید در بیاریم، نه اینکه خداوند عالم این پول را از دست او در بیاره بذاره تو دست من. نه، احتاج به خداوند نداره. من تا نماز بخونم خودش بیچاره پول ریخته تو حساب من. پس من نماز میخونم نه به خاطر اینکه از دست این مستأجر ظالم این اجرت رو بگیره، نه، شده مستأجر تا قرون آخرش هم میده راحت، به خاطر اینه که او پول بده، نه به خاطر اینکه خدا پول بگیره. فرق است بین این دو مثال. چی فرق؟ خب پس هم شما معید عرض منی. پس ما برای بهشت نماز میخونیم یعنی خدا ما رو به بهشت ببره، خدا ما رو به جهنم نبره، خدا حاجت من رو بده. من نماز میخونم نه به خاطر اینکه زید حاجت منو بده، به خاطر اینه که خداوند عالم پس گردن زید بزنه تا زید مجبور بشه چیه؟ اون دینشو به من ادا کنه. اما در باب اجاره اینطور نیست. برای خاطر این نماز نمیخونم که خداوند پس گردن این مستأجر بزنه تا مستأجر اجرت نماز رو برم بده. بدون پس گردنی بیچاره اجرت حاضره. میگه تو نمازت رو بخونیم پول. در کجا؟ خب بگیم نه دیگه، این مثال درست نیست دیگه. ما اگر پول نماز میخونیم به خاطر اخذ مال، این دیگه قربی نیست. این بیان دوم دو تا اشکال داره که دایی بر دایی باشه. نه میشن نتیجه نیست. این دلیل میشه باطل. بطلان دلیل بطلان مدعا نیست. این دلیل میشه باطل. این وجه باطله. الحمدلله رب العالمین. تا برسیم به بقیه وجوه.